دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیست مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، صبحتون بخیر باشه، حالتون چطوره؟
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، صبح شو شنوندگان. ظهر یا؟
نه نو صبح، ساعت 11 است، هنوز ظهر نیست. ظهر از 12 ظهر ببره دیگه، از 12 میشه ظهر، هنوز ما صبحیم.
خب بالاخره صبح ما اینجوری حساب میکنیم، وقتی بلند میشیم صبح نمیخوریم و...
اون موقع صبح، بعد الان میشه نیمروز.
نیمروز
الان نیمروز. شنوندگان محترم رادیو پیام به خیر باشه، برنامه دیگری از سری برنامه های دنیای پناهجویان رو تقدیم حضور شما میکنیم. شنوندگان عزیز، اگر که دوستان پناهجویی در اطرافتون دارید، حتما توصیه کنید که این برنامه ها رو بشنوند، یا گذشته یا آرشیو این برنامه های قبلی رو هم میتونن از طریق وبسایت یا کانال تلگرام ما دنبال بکنن. اگرم پرسشی دارن که با کمال میل تلفن های رادیو در اختیارشون هست و میتونن تماس بگیرن. آقای اسدی، ترکیه چه خبره؟
ترکیه اوضاع خیلی خرابه راستش. هرچی از خراب بودن اوضاع ترکیه بگم کم گفتم. حقیقتش از هفته گذشته که توی شهر دنیزلی پلیس ریخته توی مغازه ها یا محل کسب و کار ایرانی ها، کلن صحبت از 80 تا 130 نفر دستگیر شدن و بردنشون توی یک کمپ در بسته برای اینکه اخراجشون بکنن. دیروز از چند شهر دیگه دوباره خبر رسید که تعداد دیگه رو دستگیر کردن. انگار یک دشمنی عجیب غریبی با پناهجویان ایرانی پیدا کرده دولت ترکیه. خب الان با شرایط اینجوری روبرو هستیم. خب شرایط بسیار پیچیده شده برای پناهجویان.
اینی که من سوال کردم از شما در ارتباط با اینکه از ترکیه و پناهجویان ترکیه چه خبر، چون اتحادیه سراسری ایرانیان در واقع ایده ای رو داره عملی میکنه که من دوست دارم که دعوت بکنم از آقای برومند، همونجور که هفته گذاشتم از ایشون دعوت کردیم که روی خط تلفنی با ما همراه بشن و هم ایدهشون رو مطرح بکنن، هم باهاشون یه گفتگویی داشته باشیم در ارتباط با این کار انسان دوستانه‌ای که در ارتباط با پناهجویان ترکیه میخوان انجام بدن. بنابراین تا شما پاسخ این سوال من رو میدید که چرا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رسیدگی به امور پناهندگان را به دولت ترکیه واگذار کرد و از چه زمانی این اتفاق افتاد، من ارتباط خودم رو با آقای برومند برقرار میکنم تا شما پاسخ این سوال رو بفرمایید.
مرسی. خب راستش هنوز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه دلیلی برای این که چرا رسیدگی به امور پناهندگان رو در ترکیه به دولت ترکیه واگذار کرده دلیلی نگفته، یعنی دلیل مستندی، دلیلی که مثلا واضح باشه، روشن باشه، هر پناهجویی که توی اون مملکت هست بدونه بر اساس یک قاعده، بر اساس یک مصوبه، بر اساس یک قوانینی بین ترکیه و سازمان ملل، بین ترکیه و اتحادیه اروپا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا و هیچ کدوم از اینا شما نمیتونی ببینی. من فقط یه دونه بیانیه میبینم که از 10 سپتامبر 2018 دفتر سازمان ملل در ترکیه صادر کرده و توضیح داده که از این به بعد امور رسیدگی به پناهجویان به دولت ترکیه واگذار میشه. در طی پروسه هم خود کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان مشاور یا به عنوان مثلا سازمانی که نظارت میکنه توی پروسه‌ای که این برای دولت ترکیه جا بیفته، توی پروسه نگفته چقدر، مثلا یه سال دو سال کمک میکنه و به هر حال بیشتر جنبه مشاوره داره، یا مثلا یه نوع خدماتی که بعد از پناهجویانی که مثلا قبولیه یونو میگه قبولیه دولت ترکیه رو میگیرن کمک کنه برای این که ببینه شامل مفاد قانون مثلا بین المللی میشن بر طبق مثلا مصوبه سازمان ملل، بانان پناهنده شناخته میشن و توی پروسه معینی کلند کمک میکنه به دولت ترکیه این پروسه جا بیفته و کاملا همه چیز در اختیار دولت ترکیه قرار بگیره، یعنی کل رسیدگی و اینا که بعدن چی میشه و اینا بحثی میشه.
همین من برمیگردم به این پرسشم چون موضوع مهمی هست، این واگذاری این امور به دولت ترکیه و با توجه به سیاست های در واقع دولت ترکیه مخصوصا نسبت به پناهجویان ایرانی یک کمی قضیه در واقع شکل و شمایل قشنگی پیدا نکرده و موفق به نظر من عمل نکرده. تا کنه روی خط ارتباطیمون روی خط موبایل همراه میشیم با آقای رضای برومند، رئیس اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد واحد غرب، و البته ایشون در محل ظاهرا خیابون هستن و صدا هم داره پخش میشه. آقای برومند درود بر شما.
درود بر شما آقای حمید شجاع زیبا و همینطور آقای اسدی عزیز و همینطور شنونده های شما که دارن به صحبت های ما گوش میدن و امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم و وقتشون رو شبت بیجهت پر نکنیم.
خواهش میکنم اجازه بدین که من پرسش رو آغاز بکنم بعد دیگه به قضیه تمام تریبون رو به دست آقای اسدی میسپارم و شما به دلیل اینکه آقای اسدی خب کارشناس این امور هستند شما هم در واقع عامل اجرایی و عملا دیگه حضور من بیفایده خواهد بود. پرسش رو اینگونه مطرح میکنم که چرا آقای برومند تصمیم گرفتید که به پناهجویان ترکیه کمک بکنین و چگونه قرار این کمک صورت بگیر؟
خب این داستان پناهندگی چیزی نیست که تازه به وجود اومده باشه. همه ماها که در اینجا هستیم این مسیر رو طی کردیم. واقعیتش اینه که بعد از حدوث انقلاب در سال 57 این جریان شروع شد و تا الان هم ادامه داره. اگر بخوایم صحبت بکنیم راجع به مسئله پناهجویان هموطن و پناهجویان ایرانی، اینه که به هر صورت علت این که اخیراً ما این مسئله رو شروع کردیم، مسئله کمک به پناهجوها رو، شرایطی بود که به هر حال از طریق همین رسانه ها منم مثل خیلی دیگه آگاه شدم، شرایطی که بعد از شیوع وسیع کرونا در تمام جهان و به ویژه در کشور ترکیه که پناهجوها اونجا بودن در شرایطی قرار گرفتن که از حداقل امکاناتشون مثلا حتی بیمه درمانی هم محروم شد. هر شبت که از جایی کمکی بگیرن، اگر انسان اندازه چه به هر حال نمیتونه متأثر نشه از این اخبار، به خصوص اگر خودش هم خود انسان هم مثل ما ایرانی ها خیلی همون در ترکیه یا جای دیگه بودی. بنابراین وقتی که من مواجه با این شرایط پناهندگی در ترکیه شدم به این فکر افتادم که خب چی کار میشه کرد، دریاست و انتها نداره، به قدری پناهجو زیادن و مشکلاتشون زیاده که نه من به تنهایی نه هیچ ارگان دیگه به تنهایی نمیتونه این کار. بعد یه اتفاقی افتاد که به هر صورت در این راستا من با آقای سعید احدی مسئول رادیو فرهنگ در این رابطه ارتباط داشتم، اطلاعاتی در اختیار من قرار میداد، از دوستانی که احتیاج به کمک داشتن به هر حال گاهگداری تماس میگرفت و وضعیتشون رو شرح میداد و اونجایی که امکان بود با این کار میکردیم، تا اینکه متاسفانه دخترم فوت کرد 15 اکتبر. بعد به خاطر باز مسئله کرونا خیلی ها نمیتونستن در مراسم خاکسپاری شرکت بکنن، بنابراین میخواستن گل بفرستن، دنبال آدرس بودن، من خواهش کردم که این کار نکنن، اگر براشون امکان پذیر هست پول این گلها رو به شماره حساب کمیته حقوق بشر اتحادیه واریز بکنن و ما از این طریق بتونیم به این پناهجوها کمک بکنیم. خوشبختانه خب مبالغ قابل توجهی جمع‌آوری شد علی‌رغم انتظار خودم و این باعث دلگرمی من شد، اینی که با آقای احدی که با من در تماس بود گفتم به هر حال یه مقداری جمع شده ما میتونیم کمک کنیم به بعضی از خانواده‌ای که واقعا نیازمند هستن. همونجوری که در جریان هستین، خانواده پیام ملکوتی یکی از اون خانواده‌ها بود که به خاطر همین شرایط ناگواری که باش مواجه شده بودن داشتن از خونهشون بیرونشون میکردن و اینا هیچ درآمدی از هیچ جا نداشتن. این بود که ما طریق تماس با ایشون آدرس گرفتیم و به هر حال تونستیم اجاره خونهشون رو و یه مقداری هم بیشتر برای هزینه‌های زندگیشون برای ماه نوامبر و ماه دسامبر رو پرداخت کنیم، تا اینکه بتونیم به هر حال یک کمپین رو بندازیم و نه تن اونا بلکه کسای دیگر هم کمک بکنیم. از اینجا قضیه شروع شد. بعد همینطور که اومدیم جلو دیدیم که میشه کارایی کرد، اگر که ما به درستی اعتماد مردم رو جلب کنیم، اگر که ما بتونیم توجه مردم رو، هموطنهای ایرانیمون رو به خصوص در شهر گوتنبرگ این قضیه جلب بکنیم که به هر حال اینا هموطن ما هستن و نه هر کسی، و بعدش هم این که اینها هر کدوم در شرایط خودشون به اجبار میهنشون ترک کردن، از جمله مثلا قهرمانای ملی، قهرمانی که برای میهن ما مدال آوردن، افتخار آفریدن و به گردن ما حق دارن و ما وظیفه‌مونه حالا که اونها در تنگنا هستن و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی وایستادن و نگفتن و الان در شهر نمیتونن برگردن، خب اینجاست که وظیفه انسانی و میهنی ما حکم کنه به اینها کمک کنه. به خاطر همینم و یکی از این دوستان به نام آقای یعقوب نجاری که سخنگوی انجمن قهرمانان پناهجو در ترکیه هستن، با ایشون هم تماسی گرفتیم و نیازهاشون رو به ما گفتن، برحال برای ایشون هم کمک ناچیزی فرستادیم. من اگه بخوام در مورد مقدارش صحبت کنم، برحال ما صحبتی که با این دوستان داشتیم در ترکیه متوجه شدیم که اگر ما بتونیم معادل 3,000 کرون حواله کنیم، این یک خانواده 4 نفری رو میتونیم تامین بکنیم. به خاطر همین هم من شروع کردم در تماس با دوستانم خواهش بکنم که با فامیلشون با دوستان نزدیکشون صحبت کنن و هر تعدادی که میتونن کمک بکنن، مایی 50 کرون 100 کرون هر چقدر شد، به هر حال ما میتونیم از یک خانواده یا از یک نفر تا یک خانواده 4 نفری رو بین ماهی 1,000 تا 3,000 کرون به هر حال کمک بکنید برای اینکه اینا استقامت کنن تا زمانی که دفتر سازمان ملل باز شه یا اینکه کرونا برطرف شه و اینها بتونن بیان به اون کشوری که پذیرفته شدن و خودشون بپیوندن به مایی که داریم چیکار میکنیم، سازماندهی میکنیم و کمک میکنیم. و خود خیلی ها مثلا از این دوستان پرنده میگه که آقا جون به ما نمیخواد کن، به ما قرض بدیم، ما فقط بتونیم سر پا باشیم تا از اینجا رهایی پیدا بکنیم. به هر صورت آقای اسدی خودشون رو بهتر در جریان هستن، من تازه شروع کردم. من دست همه دوستانی امثال آقای اسدی رو میفشرم و واقعا خوشحالم که وجود دارن و میتونن مرهمی باشن بر زخمای عمیقی که این هموطنان ما بهش گرفتار شدن. و امیدوارم که به هر حال با این توضیحات مختصر هموطنان همت کنن و من شماره حساب پستگیروی اتحادیه رو و همینجوری شماره سویش رو اعلام میکنم و دوستان میتونن در صورتی که مایل باشن تماس میگیرن در مورد اون ایدهایی که خدمت رو عرض کردم و با هم بتونیم در واقع سازماندهی بکنیم این کار. شماره پستگیروی اتحادیه هستش 134-55-83 خط تیره 7 در نوردیا، بانک نوردیا. یه بار دیگه تکرار میکنم 134-55-83 خط تیره 7 و یا میتونن سویش کنن به شماره 0707-202-606. بازم تکرار میکنم 0707-202-606 که هم میتونن زنگ بزنن اطلاعات بگیرن اگر بخوان همکاری بکنن یا اگر بخوان سویش کنن. به هر صورت من تا اونجایی که برام مقدور باشه در خدمت همه هموطنان هستم. بعضی از دوستان به خصوص سالمندانی که درشون مشکل یا سویش ندارن یا نمیتونن از طریق هر شبت کامپیوتر کاری انجام بدن و به من زنگ میزنن و میخوان که پول نقد پرداخت کنن. واقعیتش اینه که خیلی مشکله، یعنی هم برای من هم برای اونها. ولی با وجود این همین امروز صبح یه خانم که دیروز تماس گرفت بود، من اسمشونم بگم با اجازه خودتون، خانم فریده عرشوت، الان اگر که اسم فامیلیش یادم نره، فریده صامت، بله ایشون لطف کردن، محبت کردن، مبلغ 1500 کرون پرداخت کردن نقدن به من و من رفتم در خونهشون گرفتم و اینو همین امروز به حساب پستگیروی اتحادیه وارد میکنم. و ایشونه که دیدم واقعا از صمیم قلب واقعا میگم امیدوار شدم، خوشحال شدم. یک بانوی سالمند با چنان عشقی، یک سالمند بازنشسته که خودمون میدونیم بازنشسته ها در واقع ضعیفترین اقشاری هستن که در جامعه سوئد وجود دارن و کمترین درآمد دارن، ولی با این حال ایشون این همتی کردن، این لطفی کردن و من واقعا از طرف خودم و تمام دوستانم و از کمیته حقوق بشر سپاسگزاری میکنم. امیدوارم به هر صورت دیگران هم ایشون و کار ایشون سرمش به خودشون قرار بدن. ببخشید آقای اسدی، من وقت برنامه شما رو هم گرفتم، ولی به هر حال کار خیلی است که ما هر دو درگیر شدیم و کسی هم به جز همین شنونده ها نیستن که ما بخوایم این مسئله باشون در میون بگذاریم. برنامه دیگه هم هست که البته خب در فرصت های دیگه من خدمت آقای شجاع و شنوندگان اطلاع رسانی خواهم کرد.
آقای برومن عزیز، من هم به شما سلام عرض میکنم و بهت خسته نباشی میگم و امیدوارم در کاری که انجام میدی موفق باشی. من هم تسلیت میگم، واقعا درد و رنجی که تو این دوره کشیدی خیلی جانگداز بود، خیلی سخت بود. امیدوارم بتونی این غم سنگین رو هم تحمل بکنید. صبر برات آرزو میکنم. من میدونم که کار با پناجو کمک جمع کردن و اینا هم مشکلاتی با خودش داره. من الان یه خانواده داریم در شهر دینیزلی، مرد صاحب خونه بیماری کرونا گرفته، رفته بیمارستان، خب در حد مرگ بوده نجات پیدا کرده و الان هم توی خونهشون اکسیژن بهش وصل کردن، آوردنش توی خونه. خانمش هم کار میکنه توی جایی. بعد بیمارستانی که رفته اونجا 25,000 لیر فاکتور براش فرستادن، بسیار پول بزرگی و وحشتناکی هست. و ما تلاش کردیم با یو این و آسام که یه سازمان موازی با یو این هست، کلی دوندگی هم کردیم که بعض نبخشیدن پول رو. بعد گفتیم که بیمه درمانیشو فعال بکنن حداقل، این کارم نکردن. ولی دیشب یه تماسایی گرفتیم که برحال یکی دوتا روزنامه ترکیه رو پیدا کردیم. اینا قرار کل اتفاقاتی که تو ترکیه توی چند روز گذشته افتاده اینا رو منعکس بکنن و گفتن 100% سر همین مسئله بیمارستان و 25,000 لیری که از این خانواده بیمار و کرونایی میخوان بگیرن منعکس بکنن. و حدود 130 تا 80 نفرم از هفته گذشته تا به امروز دستگیر شدن از پناهجویان ایرانی. حدود 80 نفرشون فقط در یک ساختمون که محل کسب و کار را انداخته بودن اونجا دستگیر شدن و بردنشون توی کمپ دربسته، اونجا میخوان اخراجشون کنن به ایران. من نامه خانم اون کسی آقایی که توی بیمارستان بود، نامه نوشته خانمش، نامه خیلی باور کن اگر که بخونه آدم آتش میگیره. من میگه من خجالت میکشم که اینو مطرح میکنم، نمیخواستم ولی الان دستم از زمین و آسمون بریده. منم نامشو همینجوری روی فیسبوک هم گذاشتم. تازی شب دوستان تو سوئد دیشب دیدم 8,000 کرون کمک کرده بودن به این پروژه. کار خیلی خوبیه، منتها خیلی باید تشخیص بدی که واقعا خانواده های واجد شرایط کیا هستن که پول به اونه، چون ترکیه شرایطی داره. همه نگرانن، همه ناراحتن، همه دچار بیکاری شدن، اجازه کار ندارن، بیمه درمانی ندارن، سر کار سیا میگیرنشون، اخراجشون میکنن، ماها زندانشون میکنن و خیلی شرایط اسفناکی هست توی ترکیه واقعا. ولی کار مهمی هست، باید خیلی این مسئله کمک مالی باید مثلا توی یک کلن توی سراسر اروپا، امریکا، خیلی جاها باید به نظر من صندوق گذاشت، کار کرد، تلاش کرد، مثلا کمک بیشتری از نظر مالی به پناهجویان ترکیه بشه. از نظر کارهای دیگه ما هم با چندین سازمان و نهاد تو سطح بین المللی مسئول کارهای بنیادی تری تو ترکیه هستیم. امیدوارم همه این مجموعه کارها تکونی بده به وضعیت پناهجویان توی ترکیه، هم نجات پیدا بکنه.
من یه سوالی دارم این وسط، هر دوی شما عزیزان که فدراسیون سراسری پناهندگان با در واقع سخنگویی و دبیر فدراسیون جناب آقای اسدی و با حضور شما جناب آقای برومند به عنوان رئیس اتحادیه سراسری ایرانیان، خب دو تا بنیاد و یا دو تا مرکز و نهادی هستید که در واقع اتحاد شما در این زمینه میتونه راهگشا باشه و اعتماد حداکثری مردم رو به همراه داشته باشه برای اینی که بتونین کمک های جمع آوری شده رو صحیح تر هم به خانواده ها برسونین، هم از ناحیه دیگه اعتماد بیشتری از مردم سطح اروپا داشته باشید. آیا تا به حال همچین توافقی یا در واقع اتحادی شکل گرفته بین شما و فدراسیون یا هنوز در این زمینه صحبتی نشد؟
من اگر اجازه بدین قبل از آقای اسدی، به هر حال چون در جایی هستم که سر میده و استودیو هم نیست که صحبت کنم، ولی به هر حال خواستم اینو خدمت رو عرض کنم. من به شخصه نه تنها با آقای اسدی و فدراسیون قبلا تماس گرفتم، بلکه با هر ایرانی و با هر نهاد ایرانی که دل در گروه مسائل میهنمون دارن و مسائل انسانی رو به ویژه مسئله حقوق بشر در راستای کار خودشون قرار دادن همکاری میکنیم و برای من به هیچ وجه ایدئولوژی، مذهب، جنسیت و اینا در به هیچ وجه در نظر گرفته نمیشه. این مسئله شخصی آدم هاست و اون چی که مهم هست اون کمک و یاریه که در عمل ما میتونیم انجام بدیم. و یک نکته را آقای اسدی گفتن، من لازم میدونم اینجا یه توضیح خیلی مختصری بده که چه کسایی رو ما در چه کاتگوری از پناهجوها رو در نظر گرفتیم برای کمک کردن. از اونجایی که آقای اسدی اشاره کردن که این مسئله مهمیه، اگر به کسی میخواییم کمک کنیم مطمئن باشیم که این افراد واقعا نیازمند باشه. واقعیتش اینه که چند تا منبع رو در ترکیه ما در نظر گرفتیم. یکیشون عرشبت که بنیاد آینه هستش که آقای داریش اقبالی خواننده همیهنمون در آمریکا که با عرشبت بهتر میدونیم با برای ترک اعتیاد در بین جوانای ایرانی چه در داخل چه در خارج از ایران تلاش میکنن، ایشون یه نمایندگی در ترکیه دارن که با خیلی از نیازمندا و مهاجرین و پناهجوها در تماس هستن و اینا رو ما اگر کسی که واقعا نیازمند باشه به ما معرفی میکنن، ما هیچ شکی در مورد این که واقعا نیازمندن نمی کنیم و این کمک رو انجام میدیم. یا عرشبت که همین پناهجویان قهرمان هستش، یا عرشبت که یه گروه دیگه ژورنالیست ها هستن، خبرنگاره هستن که ما با آقای آرون زاکری در تماس هستیم و اینها برحال کسایی رو معرفی میکنن که واقعا نیازمند هستن و هیچ راهی ندارن و مجبورن اطلاعات اینا رو به ما بدن، ما بهشون بتونیم موقتی کمک کنیم تا زمانی که مردم هم به ما کمک میکنن. و همینطور الان این ایده رو گفتم که من دارم با دوستانم همکاری میکنیم، چیکار کنیم؟ هر چند نفری که امکان داشته باشه میتونن در ماه 50 کرون 100 کرون هر چقدر که در توانشون هست خانوادگی یا دوستانه جمع کنن، یکی از این افراد این در واقع مسئولیت رو به عهده بگیره، با نصب اپ وسترن یونیون هر کدوم از شما دوستان عزیز شرمنده ها که مایل باشین خودتون مستقیم با این افراد کمک کنین، ما معرفی میکنیم بهتون، با اطمینان خاطر بهتون میگیم که اینها کسی هستن که نیاز دارن، شما احتیاجی نیست این پول رو به دست بنده یا کسی دیگه بدید. ما این خانواده رو معرفی میکنیم، خودشون با شما در تماس خواهند بود تا زمانی که بتونیم در واقع ماهی همین 3000 کرون اگه یه خانواده باشه یا هر چقدر که میتونیم براشون بفرستیم، خودتون مستقیم بفرستید، کل هزینه‌اش هم میشه 20 کرون این حواله پولی و سریعاً هر لحظه که بفرستید یکی دو ساعت بعدش دست اینا هستش. ببینید تکنیکی به این سادگی برای که اطمینان خاطر داشته باشیم، ما به قول معروف جیب گشادی ندوختیم واسه این که پول شماها رو بگیریم و خرج چی میگن ادمینستراخون و یا چیزهای دیگه بشه. اینه که اگر همیهنان ما لطف کنن خودشون، یعنی این یه کمپین یه جنبشه، ما اگر این جنبش رو تقویتش کنیم، هر چند خانواده هر چند به اصطلاح نفر با یک نفر یا با یک خانواده وصل میشن و اینها هم آدم های شریفی هستن که اگر خودشون کار پیدا کنن میگن آقا جو ما نیاز نداری به کسی دیگه کمک کنی، من اینقدر میتونم به شما اطمینان خاطر بدم. ببخشید آقای اسدی و ببخشید آقای
خواهش میکنم، میدونم که شما فرد خواهش میکنم شما به کارتون برسین، ولی فرصت میگیرم ازتون در آینده حتما با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم از محبتتون، بدرود میگم و
خیلی ممنون که با ما بودی. مرسی.
خواهش میکنم، من روزای جمعه ساعت 11 هم از طریق رادیو بهمن من گزارش میدم، دوستان میتونن همیشه ما رو تلفنی که اعلام کردم میتونن تماس بگیرن پرسش بکنن و هر اون چی که من در توانم باشه اون اطلاعات لازم رو در اختیار همه قرار خواهم داد. سپاس از این که این وقت رو به من دادید.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خب بله، گفتگو کردیم با آقای رضا برومند رئیس اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد واحد غرب و در ارتباط با این طرح و ایدهشون صحبت کردیم. امیدوارم که این ایده موفق بشه و بتونن در واقع جمعی از پناهجویان هموطنمون در کشور ترکیه که خب الان این روزها با توجه به شرایط کرونا هم به لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشار هستن رو کمک بکنیم تا اوضاع درست بشه. اما برمیگردیم آقای اسدی به برنامه خودمون و اون هم این که سوال من این بود که اصولا چرا باید اصلا سازمان ملل بیاد بسپره کل امور پناهندگی رو به دولت ترکیه؟ چرا مثل سابق خودش به عهده نگرفته بود، خودش به عهده‌دار نشد و یک جورایی از زیر بار مسئولیت خودش فرار کرد؟
خب به نظر من این به جز این که این ناشی میشه از این شرایط جهانی که وجود داره الان، به خصوص شمار زیاد پناهندگانی که از سوریه هستن و در ترکیه و در خیلی از مرزهای اردن و لبنان و اینا آوران یا بخشن در اطراف خود سوریه، و در این حال تعداد بیشتری از پناهندگان از افغانستان، از آفریقا، شرایط پناهندگی خیلی حاد شده، یعنی اصلا قابل تصور نیست. یعنی من فکر میکنم که فقط توی دوره آستانه پایان جنگ جهانی دوم مثلا ما شاهد همچین آوارگی میلیونی هستیم که امروز تو دنیا داره اتفاق میفته، و این هم تأثیر داشته روی مثلا کار سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این زمینه. الان خب اونجا کارشو تعطیل کرده، ولی مثلا توی مالزی کارشو تعطیل نکرده ولی هیچ کاری هم نمیکنه. منظوره که مثلا دو سال سه سال یک بار نمیبینی که چهار تا پناهجو رو به انتقال بده به کشور ثالث. در گرجستان و ارمنستان و در هندوستان و اندونزی، مالزی، همه اونا یو ان دفتر داره، و ولی راندومن کار یو ان به شدت پایین اومده. یعنی مثلا شاید مثلا 90-95% راندومن کارشون پایین اومده، و ما به ندرت شاهد هستیم که سهمیه از این تعداد از پناهجویان بپذیرن و توی پروسه معینی اینا رو مثلا به آمریکا بفرستن، به کانادا بفرستن، به استرالیا یا به اروپا بفرستن. این شرایط جهانی هست که یو ان خودش درگیر میلیون ها پناهنده است. تعداد پناهجویان توی دنیا در به 70 میلیون نفر میرسه کلن در بعد از جنگ جهانی دوم به این ور، و اینا با همه امکاناتی که دارن، با همه خدماتی که دارن، با همه پول و ثروتی که این سازمان داره، خب رسیدگی میکنه بالاخره به تنهایی به همه امور پناهندگی. ولی خب سازمان ملل از دولت ها تشکیل شده، 193 کشور عضو این سازمان ملل هستند دیگه. لابد بالاخره کمکی که به این سازمان ملل میشه از طرف دولت ها میشه، ولی اقل اونا هستن سازمان ملل رو نگه میدارن. منتها این سازمان ملل در خیلی جاها اون مقدار کاری که باید میکرد، اون پناهجویانی که مشکل سیاسی داشتن و از کشورهای اختناق زده، نه اینکه مثلا فقط مثلا جنگ زده باشن. جنگ زده ها همیشه اینجوری هست که در نظر میگیرن توی مناطقی اردوگاه براشون درست میکنن، سر و سامانی به زندگیشون میدن، یه زندگی موقتی براشون تامین میکنن، و اگر جنگ مثلا پایان پیدا کرد، امنیت به کشورشون مثلا بازگشته بشه، خب اینا رو برمیگردونن. ولی پناهندگانی که مثلا توی ایران میان بیرون و فرد فرد تحت تعقیب و پیگرد قانونی هستن، اینا رو باید پذیرو، اینا رو باید فرستاد، اینا رو باید سر و سامان بهشون داد، اینا رو باید مثلا دست نشون بکنن، دونه دونه پرونده بررسی بشه، دونه دونه به کشورهای مختلف فرستاده بشه مثل قبلا. ما الان در این کاری که میکنیم همین فشار رو بیاریم بگیم در مورد این قشر از پناهندگان باید همچین اتفاقی بیفته. گفتم این شرایط جهانی هست میتونه مثلا تأثیر داشته باشه که یو ان کلن امورش رو، یعنی ناسازگاری دولت ترکیه مثلا دعوهاش با سازمان ملل مثلا کم نبوده، همیشه مثلا بین سازمان ملل و ترکیه و دولت ترکیه مشکلات همیشه بوده، دعوا بوده، مثلا پناهجوی دستگیر میکنن میفرستن، یو ان هر کاری هم میکنه مثلا دولت ترکیه گردن کشی میکنه، آب نمیده، برش میگردونه و سر خیلی مسائل دیگر هم یو ان نمیتونسته مثلا جوابگوی دولت ترکیه باشه. از این بعد تعداد پناهجویان در ترکیه با مشکلات عدیده روبرو هستن، یو ان باید در دخالت بکنه توی امور یک یک اینا و دخالت برش با دولت ترکیه ممکن نبود. اینا مجموعاً کمک کرد سازمان ملل امور پناهندگان رو بسپاره به دولت ترکیه، با اینکه خودشم بود مشکل بود، با اینکه خودشم بود پناهندگان مشکل داشتن با سازمان ملل، با اینکه خودش بود با عنوان یه سازمان بین‌المللی پرنفوذ صاحب قدرت دخالت میکرد، دخالتش هم مؤثر بود، ولی با این وجود اینا رو به حال خود رها میکنه میسپاره به دولت ترکیه و الان 50-50 و 100 اینا رو دستگیر میکنن و هیچ کسی هم نیست دخالت بکنه بگه چرا اینا رو دستگیر میکنی، چرا به کشور ایران برشون میگردونی، چرا اجازه کار بهشون نمیدی، چرا درمانو ازشون قطع کردی، چرا این همه بی احترامی به پناهجو میشه تحت نام اینکه مسیحی بهایی همجنسگر از یا هرچی. اینا توی محل کارم حتی نمیتونن بگن که ما مثلا در همچین مذهبی هستیم، در همچین گرایش جنسیتی هستیم. اونجا برخورد خیلی بد بهشون میشه، حتی در محل کار هم همین جوریه. یعنی فقط با مشکل با پلیس ترکیه نیست، مشکل با مردم هم دارن توی ترکیه. بنابراین ما با یک پیچیدگی واقعا در ترکیه روبرو هستیم. حل این پیچیدگی کار بسیار بسیار مشکلی هست. 35,000 پناهجو، یعنی بالغ بر 35,000 پناهجو اونجا نام نویسی شدن، یعنی ثبت نام کردن توی ترکیه. خب این 35,000 پناهجو شما نگاه کنید که اجازه کار ندارن، حق بیمه درمانی هم ندارن. بعد دیگه ببین اینا از چی باید زندگی بکنن، چند سال میتونن مثلا از خودشون، از پولی که در ایران ممکنه داشته باشن با خودشون آوردن چند سال میتونن باش زندگی بکنن؟ و اگرم میرن سر کار سیاه کار میکنن میگیرن، جرمشون چیه؟ جرمشون اینه که ببرن تو بازداشتگاه برشم اخراجشون کنن. خب اینو کی میتونه حلش
کنه؟ یعنی از اون ور نه پول بهشون میدن، نه کمک هزینهی میگیرن، نه هیچ حمایتی دارن، کارم اجازه ندارن بکنن، اگه کار سیاه هم بکنن بازداشتشون میکنن. خب یه باره بگن بمیرید دیگه، یعنی اصلا مگه میشه؟
نه من الان خب خیلی چقدر توی یتوبوری مشغول کار پناهندگی هستم، واقعا من این مدت بیشتر توی ترکیه هستم تا یتوبوری، یعنی این واقعیتیه. خب با اینکه نیاز دارن، با اینکه نیاز دارن توی تمام زندگیشون دخالت کنی.
همین اخیراً یک خانواده‌ای رو دیدم، شما عکسش رو توی فیسبوک‌تون انداخته بودید که یک خانومی تقاضای کمک میکرد که همسرش دچار کرونا بشه.
بله توضیح دادم اینجا.
آره و خب همین این یک مصیبت، درآمدی وجود نداره، بیمه وجود نداره، نمیدونم حمایت درمانی وجود نداره، حمایت مالی وجود نداره. خیلی سخته، مگه میشه اصلا امکان پذیر نیست. یه روزایی سالهای 90 تا 90 و مثلا 6 و 7 ترکیه مدینه فاضله بود برای پناهجوها، میومدن اونجا خودشون رو معرفی میکردن به یون، بعدم میرفتن سر کار تا در واقع پناهندگیشون قبول بشه و به یه کشور ثالثی پرواز بکنن بیان. حالا اینایی که الان از یون قبولی میگیرن آقای اسدی تکلیفشون چی میشه؟ یعنی اونایی که قبولی داشتن از یو ان.
ببین الان اونایی که مثلا قبل از اینکه سازمان ملل توی 2 سال گذشته دفترش رو تعطیل کنه اونجا، یعنی رسیدگی به امور پناهندگان و دیگه مثلا به دولت ترکیه واگذار بکنه، صدها پناهجو قبولی سازمان ملل رو داشتن. یعنی در تعدادی از اونا هم حتی سهمیه آمریکا بودن، یعنی به عنوان سهمیه به آمریکا داده شده بودن و قرار بود. خب ترامپ اومد سر کار و مجموعه کشورها رو ممنوع کرد ورودشون به آمریکا و پناهجویان ایرانی رو هم در بر گرفت این ممنوعیت و اینا موندن، الان هم موندن. تعدادی هم قبولی خود سازمان ملل داشتن موندن، هیچ که اینا رو نبود و هیچ کسی هم دخالت نکرد. خب بالاخره اینا چی میشه الان اینایی که مثلا بعد دولت ترکیه اومد تعداد زیادی از اونایی که قبولی سازمان ملل رو داشتن اونا رو دوباره به مصاحبه دعوت کرد و اونا رو رد کرد، حتی قبولی سازمان ملل هم از اونا گرفت و به حال خودشون رها کرد.
اون دیگه خیلی بدشانس ترین ها بودن
دیگه. مثلا چیکار باید بکنه؟ یعنی این یعنی پناهجو به من زنگ میزنه میگه دیگه به مرز خودکشی رسیدم. میگه آقای اسدین به مرز خودکشی رسیدم، هیچ راه بازگشتی ندارم.
حالا با یکی از دوستانم در ترکیه صحبت میکردم که خودش الان نزدیک 7 سال اونجاست و قبولی هم داره و به زودی هم ظاهراً، میگه اگر که پناهجویان ترکیه بتونن یک تعداد آدمی رو پیدا بکنن مثلا در سطح کانادا، اونایی که قبولی دارن در سطح کانادا، در سطح امریکا یا در سطح اروپا، نمیدونم اروپا رو خبر ندارم قوانینش چطوری، به عنوان اسپانسر، به عنوان کسانی که بتونن برای مدتی هزینه زندگی این افراد رو تأمین بکنن و مثلا بگن آقا ما بهش جا میدیم، جاش از ما، اون یکی بیاد بگه آقا مثلا من حداقل خوراکش رو تأمین میکنم، یه نفر دیگه پیدا بشه بگه آقا من کمکش میکنم تا در حد اولیه زبانش را بیفته، یک سری اسپانسر بتونه از در کشورها پیدا بکنه، میتونه که در واقع قبولی اون کشور رو بگیره و سفر بکنه به اون کشور و مهاجرتش رو در واقع به پایان ببره و در مکان جدید شروع بکنه.
5 نفر باید باشه، 5 نفر هم که بیشتر هم باید از نزدیکان خودش باشه، یعنی این اونم فقط توی کانادا الان.
فقط کانادا هست، یعنی جای دیگه ای نیست.
جای دیگه ای نیست.
آمریکا که کلا نمیپذیره.
نمیپذیره. استرالیا هم پارسال یه لیستی رو باز کرده بود، یه ویزاهای بشر دوستانه برای کسی که کیسه ویژه‌ای داشتن، یا اینکه متخصص خیلی عالیه‌ای بودن، یا اینکه مثلا شرایط ویژه‌ای داشتن، یعنی مثلا جونشون مستقیما در خطر بوده، کسی اینجوری. ولی به سرعت این لیست رو بستن، یعنی تعداد خیلی کمتری هم تونستن برن اونجا. الان این لیست هم بسته شده، راه هم به استرالیا اون فرمای بشر دوستانه هم متوقف شده. خیلی کار کردیم ما سر این مسئله و الان هم پروژهش هم توی ترکیه بردوام ادامه داره، منتها ما بیشتر منتظر این هستیم که گویا مثلا در سال جدید دوباره لیست دیگه باز میکنن. الان حدود 1600 نفر توی یک کانال تلگرامی هستن، همشون توی صف هستن برای که این فرمای بشر دوستانه استرالیا رو پر بکنن. نمیدونم چقدر جنبه عملی پیدا میکنه واقعا، مثلا این اتفاق میفته، اصلا لیست دیگه باز میکنن، اصلا کسی رو میبرن، اصلا سختگیری دیگه نمیشه. این یه بخشی از کاری که الان در صورت میگیره. بخشی کار دیگه که ما داریم توی ترکیه انجام میدیم این که ما یک مجموعه از سازمان و نهاد رو توی سطح بین‌المللی داریم پیدا میکنیم. اگر مثلا به سایت آینه الان رجوع کنید، یک مجموعه اونجا داریم صحبت میکنیم، منم یکی از اونام با عنوان نماینده فدراسیون و چند نفر هستن از استرالیا، یکیشون یه وکیل هست، بقیهشون آدمایی هستن کم و بیش مثل ما در امور پناهندگان و کارهای خیری انجام میدن و همین جوری این لیست در ادامه پیدا میکنه و بیشتر گسترش پیدا میکنه و بالاخره بحث میکنن اونجا چه راهکاری پیدا بکنن به طور مشترک هم نیروشون هم قدرتشون خیلی بیشتر بشه، همین که خلاقیتی که وجود داره به کار بیندازن و این که چه راهی پیدا بکنن که هم از طریق سازمان ملل مثلا کاری بشه توی ترکیه، همین که دولت ترکیه رو یه جوری وادار کرد که مثلا اینقدر حقوق پناهجویان رو نقض نکنه یا اجازه کار بهشون بده، یعنی که مثلا دست از دیپورت برداره، یعنی که مثلا بیمه هاشون رو دوباره را بیندازه، بیمه های درمانیشون رو برای بزرگ سالا. تیپ کار اینجوری در دستور کارمونه بحث خیلی خوب هم شده توی ترکیه اگه نگاه کنی. همین هفته گذشته هم خانم هاشمی از بنیاد اینال هم باشون کار میکنه، با همین من و آقای رضا برومند هم این مصاحبه میکنه اونم سر همین مسئله و اونا هم اونجا میتونی ببینی. برحال بحثای خیلی زیادی هست. دیشب با یکی توی انگلستان پیدا کردیم که خودش خواننده بوده، قبلا توی ترکیه بوده، اونم قول داده که دسترسی داره با رسانه های ترکیه مثلا کمک کنه، نامه ها، اطلاعیه ها، خبر دیپورتی ها، کسانی که مثلا در بیمه درمانیشون قطع شده یا این که مثلا بیماری کرونا دارن پول نباید بدن، قراره اونم با یک سری روزنامه صحبت کنه منعکس بکنن و از این طریق کاری بشه، فعالیتی بشه. به حال پناهجویان الان خیلی متشکل شدن، حداقل ما میدونم که حدود 3000 نفر 4000 نفر تقریبا در 2-3 تا کانال تلگرامی متشکل شدن، سازمان پیدا کردن، دسترسیمون الان به اونها خیلی راحته، خیلی بیشتره. میری اونجا دیگه با موجی از پناهندگان روبرو هستی که هر کس از یک شهری هست مسائل خودشون رو مطرح میکنن، سالهای طولانی که در ترکیه هستن، مشکلاتی که با اون داشتن، مشکلاتی که با پلیس ترکیه دارن و بالاخره پناهجویان توی مصاحبه با دولت ترکیه امنیت روانی ندارن، امنیت حقوقی ندارن، خیلی بهشون بد برخورد میشه، بهشون میگن مثلا دروغ میگی، مثلا برخورده زشت بهشون میکنن، حتی بعضی وقتا مثلا پناهجویان میگن در جاهای شلوغ مثلا در یک راهروی که مثلا همه دران مردم میان و میرن اونجا مصاحبه میذاره، مثلا تو افکارت نمیتونی انسجام پیدا بکنی برای اینکه حرفتو بزنی، این همه مردم دران راه میرن میان میرن در حالی که مصاحبه باید بره توی جایی که مثلا امنیت داشته باشه، آرامش داشته باشه، بتونه حرفشو بزنه. مثلا اینجوریه، با یک نفر مثلا 5 ساعت مصاحبه میکنن، با یکی مثلا نیم ساعت مصاحبه میکنن، ولش میکنن. تاییدیه سازمان ها و احزاب و غیره میره اونجا، اصلا انگار نه انگار اهمیتی بهش نمیدن. مثلا هر شکایتی بشه نه تنها شکایت رسیدگی نمیشه، به خاطر شکایتی که کرده میرن طرف دستگیر میکنن. یعنی تو اجازه هیچ نوع اعتراضی نداری، کوچکترین اعتراض باعث میشه که شب بریزن تو خونش ببرن برای کمپ در بسته برشم اخراجش بکنن. یعنی اینقدر بیعدالتی نسبت به پناهجویان هست توی ترکیه حد و حسب نداره. آخر در عرض یه هفته 130 نفر آدم رو دستگیر کردن. یه ساختمونی توی شهر دینزری هست، این ساختمون یه جوری هست، بچه ایرانی رفتن اونجا کسب و کار رانده، مثلا یکی ناخون درست میکنه، یکی مثلا آرایشگاه زده اونجا، یکی تاتو زده اونجا، یکی کار نقاشی میکنه، یکی کار نجاری میکنه، انواع اقسام شغل تو اون ساختمان بزرگ. همه اونایی که اونجا اون کسب و کار رانداختن همه شون دستگیر کردن، بردن توی کمپ دربستر.
خب این برنامه رو ما ناتمام نیمه تمام میگذاریم تا هفته آینده، برای اینکه موضوع بسیار مهمیه و فکر میکنم که بایستی بیشتر و بیشتر بهش بپردازیم. تشکر میکنم از شما آقای اسدی به خاطر شرکتتون در برنامه امروز، همینطور از آقای برومند تشکر میکنم به خاطر اطلاعاتی که دادن و از شما شنوندگان محترم بیشتر تشکر میکنم بابت اینکه توجه کردید به این برنامه و امیدوارم که موفق بشیم یک راه حلی پیدا بکنیم که به داد پناهجویان حداقل هموطنمون در ترکیه برسید.
مرسی از شما و شنوندگان عزیز.
روز شما بخیر.
روز شما بخیر.